سخنرانی استاد عدالتیان با موضوع مدیریت زبان و کنترل سخن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالم سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. سخن در جلوه هایی از اخلاق در قرآن کریم بود. امشب بحث مدیریت زبان و کنترل سخن و گفتار رو با هم از قرآن کریم آغاز می‌کنیم. بحث بسیار مهمی است که آیات فراوانی در قرآن به این مهم اشاره دارند که انسان گفتار خودش رو مدیریت کنه، کجا باید سخن بگه، کجا باید سکوت کنه. اما قبل از ورود به این بحث، در شبهای پایانی ماه مبارک هستیم، ابتدا چند نکته رو در رابطه با زکات فطره من یادآوری کنم و بعد انشاءالله وارد بحث خواهیم شد. درباره زکات فطره و اون فطریه ای که در پایان ماه مبارک میپردازیم، سه نکته رو امشب یادآوری میکنم. نکته اول این که این فطریه و زکات فطره مکمل و تمام کننده روزه است. یعنی در روایات داریم اگر نقصی در روزه گرفتن ما بوده، کم و کسری بوده، با این پرداخت فطریه تکمیل میشه و باعث قبولی روزه ماست و همچنین موجب سلامتی جسم و روح تا سال آینده است. چون خود کلمه فطره اصلاً به معنی خلقه هست، خلقت، لذا فطره به معنی زکات سلامتی انسان. این سلامتی اهم از جسم و روح هست. به این زکات باید خیلی بها بدیم، حتما انشاءالله در پرداخت اون جدی باشیم و سعی کنیم بیشترین مقداری که در توانمون هست بپردازیم که خودمون و کسانمون تا سال آینده سلامتیشون تضمین باشه. این اولین نکته. نکته دوم این که میزان غروب شب عید فطر هست، از این جهت که هر کسی در غروب شب عید فطر باید ببینه که چند نفر هستن. هر کسی برای خودش و کسانی که نانخور او هستن باید این فطریه رو بپردازه. میزان که میگیم غروب شب عید فطر هست، یعنی مثلا ممکنه فرض کنید عصر روز آخر ماه رمضان یه نفر دخترش به خانه بخت بره، این دختر دیگه نانخور او نیست، رفته دیگه خونه شوهر، از نانخور او کم شد مثلا. یا ممکنه یه نفر خب بچه‌ای داره در راه، حالا این ملاحظه حال پدر رو اگر بکنه بعد از اذان مغرب به دنیا بیاد، دیگه گذر خطر رد شده. اما اگر قبلش به دنیا آمد، یکی به خانوار اضافه شده. پس میزان این که ما چند نفریم غروب شب عید فطر هست. اون زمان ببینیم چند تا هستیم، کم شدیم، زیاد شدیم. در اون زمان هر کسی برای خودش و کسانی که تحت تکفل و سرپرستی او هستن باید زکات فطره رو بپردازه و این تکلیفی بر عهده همون سرپرست هست، تک تک افراد نه. اون کسی که خرج دیگران رو میده برای خودش و دیگران فطریه رو باید بپردازه. نکته سوم که امشب بیان میکنیم و انشاءالله بقیه مطالب باز در شبهای آینده، این که مقدار فطره و این زکات فطریه برای هر نفر تقریبا 3 کیلو از غذاهای معمول هست. این 3 کیلو مثلا از گندم، جو، خرما، برنج، از اینها 3 کیلو یا خود این مواد رو میده یا پولش رو میپردازه. در زکات پول رو هم میشه پرداخت، اما در کفاره باید حتما غذا باشه، اطعام باشه. پس بنابراین در زکات یا خود این گندم و جو و برنج و یا مبلغ اونها. حالا اون 3 کیلو رو برای امسال چون مبلغش دیگه متغیره، هر سال یه مبلغی است، اما میزان ثابته، میزان همون 3 کیلو از مواد غذایی است، اما برای امسال 3 کیلو گندم رو خب بعضی 1200 تومن گفتن، ولی احتیاطش همون 1500 تومن ما با هم تصمیم بگیریم که 1500 تومن حساب کنیم. بنابراین اگر کسی بخواد 3 کیلو گندم حساب کنه میشه 1500 تومن برای هر نفر. اگر برنج بخواد حساب کنه، خب حالا برنج معمولی متوسط میشه 5000 تومن 3 کیلوش، اما برنجای گرونتر هم داریم. در این حال در بحث زکات فطریه، چون عرض کردیم بحث سلامت جسم و روان و ایمان ما تا سال آینده هست، توصیه میشه آدم هرچه دست بالا رو بگیره. مثلا اگر میتونه تمام اعضای خانواده رو 3 کیلو برنج حساب کنه، یعنی نفری 5000 تومن. اگر براش سنگینه، ممکنه 4 نفرن یکیشون رو مثلا برنج حساب کنه، بقیه رو گندم. در هر حال اون حد اقل برای یک نفر 3 کیلو گندم هست که 1500 تومن محاسبه میکنیم، گرچه 1200 هم میشه، اما اینجا دیگه باید دست بالا رو گرفت. و از برنج هم 5000 تومن. انشاءالله همه ما موفق بشیم که ماه مبارک رو به سلامت به پایان برسیم و در این امر مهم زکات فطریه هم فعال باشیم، به موقع فطریه‌مون رو بپردازیم و انشاءالله مورد قبول خداوند قرار بگیرد. صلواتی فرض کنید. اللهم صل علی محمد. بحث امشب درباره مدیریت زبان هست، اینکه انسان زبان خودش رو کنترل کنه، مهار کند، مدیریت داشته باشه بر سخن و سکوت خودش. در سوره مبارکه بلد آیه 8 تا 10 خداوند زبان رو یکی از نعمتهای مهم معرفی می کند. وقتی که به انسان یادآوری می کند که چه عنایاتی به او شده، می فرماید الم نجعل له عینین، آیا برای انسان 2 چشم قرار ندادیم؟ و لسانن و شفتین، آیا 1 زبان و 2 لب برای انسان قرار ندادیم؟ و هدیناه النجدین، و او را به 2 نجد خیر و شر هدایت کردیم. یعنی ما خوبی بدی رو به انسان گفتیم و این ابزار مهم زبان رو در اختیار او قرار دادیم. حالا این زبان میتونه انسان در جهت خیر به کار بگیره، میتونه در جهت شر به کار بگیره. پس این یک نعمت مهم و یک ابزار بزرگی است که در این آیه شریفه به زبان و 2 لب اشاره شده است، بل لسانن و شفتین. اون وقت شفه یعنی لب. در روایت داریم که خداوند به انسان زبان داده، اما یک به اصطلاح وسیله‌ای برای مهار او هم قرار داده که 2 لب هستن. یعنی میتونه آدم دهانشو ببنده سکوت کنه، اینجور نیست که بگه دیگه خب حالا این زبان است و مشغول و کاری هم از ما بر نمیاد. یعنی اگر خداوند این زبان رو قرار داده، یک ترمز وسیله مهار، وسیله کنترل هم 2 لب رو قرار داده که این زبان رو هر وقت خواست در این صندوقچه رو ببندد، هر وقت خواست باز کنه، با اختیار خودش تصمیم بگیره چه سخنانی رو بگه، از چه سخنانی خودش رو حفظ کند. حالا در قرآن کریم در ارتباط با سخنهای مثبت و منفی مطالب زیادی داریم، انشاءالله به اونها میرسیم. ابتدا اهمیت مدیریت زبان رو من با 2-3 نکته یادآوری کنم که چقدر مهم انسان بتونه با استمداد از خداوند، با تمرین، با تلاش مواظب حرف زدنش باشه. اولین نشان اهمیت اینه که در روایات وابستگی ایمان به زبان مطرح شده است. یعنی اصلا ایمان ما به این زبانمون ربط داره که ایمان برای ما بمونه یا نه. خیلی نکته مهمیه. پیامبر اکرممون صلی الله علیه و آله می فرمایند ایمان بنده استقامت پیدا نمی کنه مگر اینکه قلب او ثبات و استقامت داشته باشه. یعنی ایمان وقتی برای انسان میمونه که دل و قلب آرام باشه، ثابت باشه، مطمئن باشه، و باز دل و قلب ثبات نمییابد مگر زبان ثابت مستقر در مسیر خودش باشه، انحراف نداشته باشه. لا یستقیم ایمان و عبدن حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. می فرمان تا این زبان استقامت پیدا نکند. استقامت یعنی در مسیر درست ثابت بودن. نقطه مقابلش تزلزل، افراط و تفریط، این بر بره اون بر بره. اون وقتی که این زبان در صراط مستقیم باشه، گناه نکنه، حرف بی ربط نزنه، دروغ نگه، اون وقتی که زبان سالم شد قلب سالم میشه. قلب سالم شد و در صراط مستقیم قرار گرفت، ایمان ثبات پیدا میکند. پس این یک امر بسیار مهمی است. یعنی ما اگه زبونمون رو کنترل نکنیم ایمانمون رو از دست بدیم. این یک. دومین نشانه اهمیت مدیریت زبان اینه که تقوا هم به همین زبان وابسته است. یعنی ما بخوایم آدم با تقوایی باشیم، خب تقوا یعنی حفظ خود از نادرستی ها. تقوا دیگه خیلی گفتگو شده، در ذهن عزیزان هست، ریشه تقوا همون وقوا و وقایه هست. وقایه یعنی سپر، یعنی آدم خودش رو حفظ کنه از نادرستی ها. خب اون کسی که میخواد با تقوا باشه، به طرف خیانت نره، به طرف گناه نره، خطا نکند، تو روایات داریم تا این کار اول، تا زبان رو مهار نکند نمیتونه اهل تقوا باشه. یه جمله خیلی تکان دهنده ای دارن امیرالمومنین علیه السلام، بسیار انسان رو به فکر وامی دارد. چون شخصیتی مثل امیرالمومنین علیه السلام قسم یاد میکنن، میفرمان والله ما ارا عبدا یتقی تقوا تنفعه حتی یخزن لسانه. میفرمان به خدا قسم بنده ای رو ندیدم که تقوای او براش مفید باشه مگر زبانش رو مهار کند. خیلی حرفه. یعنی آدمی که با تقوا باشه بگه من با تقوایم، مواظب چشمم، مواظب شکمم، مواظب رفت و آمدم، فقط زبانم رو هر چی میخواد بگه. امیرالمومنین قسم یاد میکنن میگن این تقوا به درد نمیخوره. این آدم با تقوای مراقبه، اما فقط زبانش رو کاری نداره، هر چی میخواد بگه. قسم یاد میکنن که این تقوا به درد نمیخوره. والله ما ارا عبدا یتقی تقوا تنفعه حتی یخزن لسانه. لذا بسیار امر مهمی است آدم مراقب زبانش باشه. بی جهت نیست که گاهی میبینیم بزرگان چقدر به این مسئله بها میدن. یکی از بزرگان علمای مشهد خودمون که در جهات مختلف کم نظیر بودن، یه کسی، خب ایشان در سن بالایی بودن، یه نفر ازشون سوال کرده بود که اگر خدا به شما دوباره جوانی بده، نوجوانی بده، بگن شما بیا از سن مثلا 15 سالگی دوباره شروع کن، شما چی کار میکنی؟ خب سوال خیلی جالبیه. یعنی مثلا ببینید یه نفری که 60 سال 70 سال از خدا عمر گرفته، تجربه زیادی داره، اونم در بعد آشنایی با قرآن، روایات، تجربیات مهم، حالا میخواد برگرده، خب این خیلی خوب میفهمه حالا چه کنه که بهتر عمل کنه. این بزرگ گفته بود که سعی میکنم بیشتر مراقب زبانم باشم. خیلی حرفای دیگه میتونست بگه، گفته بود سعی میکنم بیشتر مراقب زبانم باشم. بنابراین مراقبت زبان بسیار مهمه. سومین نشان اهمیت اینه که زبان کاشف از عقل انسانه. یعنی هر کس حرف بزنه معلوم میشه که بهره ای از عقل داره. زبان کاشف از عقل انسان است. امیرالمومنین علیه السلام توی یکی از فرمایشاتشون میفرمان برحذر باش از این که درباره چیزی حرف بزنی که راه و رسم اون رو درست نمیدونی، از حقیقتش آگاه نیستی، چرا که گفتار تو دلیل بر میزان عقل توست. منظورم به این فرمایش حضرت گفتار تو میزان عقل توست. فرمودن ایاک و کلام فی ما لا تعرف طریقته ولا تعلم حقیقته فإن قولك يدل على عقلك. سخن تو نشانه عقل توست. هر کسی عقلش از حرف زدنش فهمیده میشه. پس سومین نشان اهمیت عقل اینه که زبان کاشف از عقل انسانه. اهمیت زبان، کنترل زبان، سخن گفتن اینه که انسان هر جور حرف بزنه عقلش هم همون جوری منطقی، درست، بجا، نابجا چجوری حرف میزنه انسان. پس هر چه ما رو این مسئله کار کنیم جا داره و بحث ما خب جلوه های اخلاق در قرآن هست. کسی که اخلاق قرآنی داره باید خیلی مواظب به حرف زدنش باشه. این زبان یه مرتبه ما رو ببینید از اوج بهش به قعر جهنم میبره. ببینید کلی آدم زحمت کشیده، خوبی هایی، کمالاتی کسب کرده، با حرف زدن همه رو ضایع میکنه، همه رو از بین میبره. یه وقتی در اون حدیث معراج داریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد و اصحاب فرمودن هر کس مثلا یک الله اکبر بگه نهالی در بهش برای اون قرص میشه، یه سبحان الله بگه نهالی، یعنی این باغهای بهش رو این ذکرها درختان بهشتی میشن برای ما. بعد یکی از اصحاب گفت یا رسول الله پس ما خیلی اونجا درخت و باغ و اینا زیاد داریم، ما چون هر روزی چقدر ذکر میگیم. حضرت فرمودن بله، اما به شرط این که آتشی نفرستاده باشید همه جنگل آتش بزنه. ممکن آدم سالها درخت بکاره بعد آتش بفرسته همه رو آتش بزنه. این زبان گاهی اینجوریه، میدونید کلی دستاورد انسان رو ضایع میکنه. لذا باید خیلی مراقب زبان باشیم. خب حالا در ادامه میخوایم اون استفاده های مثبت و منفی زبان که در خود قرآن اشاره شده رو با هم مرور کنیم. امشب استفاده های مثبت رو شروع میکنیم به مقداری که فرصت داریم. از این زبان چه استفاده های خوبی میتونیم بکنیم که ما غافل نشیم این ابزار پرخیر در جهت خیر استفاده بشه. استفاده های مثبت از زبان در قرآن، حالا در روایات هم باز ادامه داره مطالب، اما حالا فعلا اون چه در خود قرآن میتونیم برداشت کنیم. اولین استفاده زیبا و خوب یاد خداست. به یاد خدا باشیم. در آیه 44 سوره مبارکه آل عمران اشاره شده است به این حقیقت: وذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی و الابکار. میفرماید یاد خدا زیاد کن و صبح و شام نام خدا رو بر زبان بیاور. پس یاد خدا، این بهترین استفاده از زبانه. این زبانی که میتونه یاد خدا باشه چرا آلوده بشه به غیبت، دروغ، حرفای بی ربط؟ حالا این یاد خداوند خودش شاخه هایی داره در قرآن. یکی ذکر هست، این ذکرهای ارزشمندی که داریم. تلاوت قرآن که در این ماه عزیز بهار قرآن عزیزان موفق بودن. خب این زبانی که میتونه قرآن، خصوصا ببینید در این ماهی که یک آیه قرآن ثواب ختم قرآن رو داره، این روزای آخر حواسمون باشه. همینطور که سوار ماشین دارین میرین سوره قل هو الله رو بخونید، سوره توحید رو بخونید، و هر یک آیه ثواب ختم قرآنه. ماه مبارک که تمام شد دیگه اینجوری نیست. الان میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، ثواب ختم قرآن، اما بعد از این ماه باید یک دور قرآن بخونیم تا این ثواب ما بدن. لذا از این فرصت ها استفاده بشه، خود تلاوت قرآن که مقدمه تدبر و عمل باشه. و دعا، یکی از مصادیق یاد خدا دعاست. در همین ماه عزیز خصوصا پیامبر اکرممون فرمودن مبادا بعد از نماز زود برید، بعد از نمازها دست به دعا بردارید و این شب و روزهای پایانی این ماه رو قدر بدانید. حالا چون صحبت از ذکر شد، من یه وقتی درباره ذکر بیشتر صحبت کردم خدمت عزیزان. ذکرها اگر با توجه باشه خیلی آثار سازنده در روح ما داره. اما فقط یکی از ذکرهایی رو که قبلا هم مؤلفی کردم ممکنه بعضی دوستان نشنیده باشن، بسیار آثار مهمی داره و خیلی هم آسونه. روایت هم در کتاب شریف کافی معتبرترین کتاب حدیثی ماست. امام صادق علیه السلام فرمودن یک دعای کوتاهی سه مرتبه صبح و سه مرتبه هنگام غروب بخوانید. این دعا مضمون بسیار بسیار عالی داره. تو این جمله کوتاه ما میگیم خدایا من رو در اون دژ محکمی قرار بده که هر کس رو بخوای خصوصی حفظ کنی اونجا میذاریش، اونجا حفاظت میکنی. یعنی ما صبح و شام از خدا بخوایم که خدا ما رو خصوصی حفظ کند. خب خیلی امر مهمیه. اون دعا اینجوریست: اللهم اجعلنی فی درعک الحسینة التي تجعل فیها من ترید. اللهم اجعلنی، یعنی پروردگار و من رو قرار بده، فی درعک الحسینة، درع با عین یعنی اون دژ، الحسینة یعنی محکم حفاظت شده. اللهم اجعلنی فی درعک الحسینة التي تجعل فیها من ترید. پروردگار و من رو در اون دژ محکمی قرار بده که هر کس رو بخوای حفاظت کنی اونجا قرار میدی. خب این خیلی دعای ارزشمندی است. شما حساب کنید اگر هر روز انسان صبح سه مرتبه، بعد نماز صبح، هنگام غروب آفتاب سه مرتبه این جمله رو بگه، بعد این دعا در حق کسی مستجاب بشه، اللهم اجعلنی فی درعک الحسینة التي تجعل فیها من ترید، این دعا در حق کسی مستجاب بشه، یعنی خدا اونو خصوصی حفظ کند از خطرات جسمی، روحی، ایمانی، شر شیطان، هوای نفس، از همه اینا خدا رو، خداوند انسان رو حفظ کند، چقدر مضمون عالی داره. اینجور ذکرها و دعاها یکی از مهمترین استفاده های زبان هستن که قرآن کریم فرمود وذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی والابکار. دومین استفاده‌ای که از زبان، استفاده‌های خوبی که قرآن معرفی می‌کند، تشکر از خالق، از مخلوق. در آیه 152 سوره مبارکه بقره می‌فرماید فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون. تشکر کردن. حالا انشالله اگر فرصتی بشه درباره تشکر بحث مستقلی هم شاید داشته باشیم، چون یکی از جلوه های مهم اخلاق قرآنی روحیه شکرگزاری است. سوم تشویق به خوبی هاست. یکی از بهترین استفاده های زبان اینه که آدم دیگران رو به خوبی ها تشویق کنه. در قرآن کریم آیه 77 سوره قصص نقل میکند که وقتی قارون اون ثروتمند بی نظیر در ثروت در بنی اسرائیل، وقتی که خداوند به او ثروت فراوانی داده بود، این ثروت رو به جای این که ابزاری بدونه برای بندگی خدا، در جهت فخر فروشی به رخ مردم کشیدن، گاهی اموالش رو رژه می رفت با اون اموال، مثلا شترها، اسبها، چنین. بعد داره که قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. بعضی از قومش اومدن اینو نصیحت کردن، گفتن این شادمانی غافلانه رو بگذار کنار، این غفلت رو بذار کنار، خدا بهت نعمت داده، بیا از این نعمت هم برای دنیای خودت استفاده کن هم برای آخرتت. این بهترین وسیله است که هم در دنیا در رفاه باشی، خوب خوش بگذرونی، هم آخرت، نه یا هر دو رو خراب کن. خب ببینید این روحیه رو قرآن دوست داره، لذا این توصیه های قوم قارون رو نقل میکند. حالا ما هم میتونیم اگر تو فامیلمون، تو دوستامون کسی هست مثلا اسراف میکنه، خب دوستانه با محبت نصیحتش کنیم، تذکر بهش بدیم. کسایی که کار مثبتی انجام میدن تشویقشون کنیم. جوونا گاهی میدید کارهای ارزشمندی انجام میدن، تشویق کنیم. این تشویق به خوبی ها هم خوبی ها رو تو جامعه افزایش میده، هم ما رو در ثواب خوبی ها شریک میکنه. من توی مسجدی رفته بودم، دیدم یک آقای دم در مسجد ایستاده، یه ظرف شکلات هم داره، بچه هایی که میان به همشون شکلات میده. خب این تشویقه، یعنی این بچه‌ای که اومده مسجد تشویقش کنه انسان. یه جوانی مثلا یک جلسه خوبی تشکیل داده، یک فعالیت قشنگی کرده، یک کار مثبتی انجام داده، اینا رو تشویق کنیم. حتی دیگران رو که کارهای خوبی انجام میدن، مثلا سوار یه تاکسی هستیم، میبینیم یه پیرمردی پیرزنی که سوار شدنش معطلی داره، این راننده بقیه مثلا گازو میگیرن میرن که حوصله داره اینو سوار کنه، یکی میبینیم نگه میداره، به ما ربطی نداره، اونو داره سوار میکنه، ولی ما بگیم خدا خیرت بده، بارک الله، آفرین. این تشویق باعث زیاد شدن کارهای خیر میشه. من یه خاطره دارم، یه وقتی با یکی از رفقا می‌رفتیم طرف منزل ما، اون نزدیکی های منزل ما یک تابسازی بود، یه مغازه‌ای که از این تابایی که تو حیاط ها می‌ذارن برای بچه‌ها تاب می‌خورن از اینا درست می‌کرد. بعد این تابایی که درست کرده بود گذاشته بود کنار، بچه‌های کوچیکی که از مدرسه اومده بودن اونجا داشتن بازی می‌کردن با تاب. یه دفعه هم تو داشتیم می‌رفتیم، این دوستم گفت که صبر کن الان میام، فکر کردم می‌خواد بره این تابا رو قیمت کنه بخره، دیدم رفت به اون آقایی که مسئول مغازه بود، گفت که من اومدم از شما تشکر کنم که این بچه کوچیکا اینجا بازی میکنن، دعواشون نمیکنید، شما میذارید استفاده کنن از این تاب. ببینید این اصلا به ما ارتباطی نداشت، ولی چون دید اون آقا کار مثبتی انجام میده ازش تشکر کرد. این تشکر از کسانی که کار خوب انجام میدن ولی به ما ارتباطی نداره. تو برنامه‌های اجتماعی مثلا صدا و سیما میبینید که یه برنامه‌های جالبی پخش میکنه، بعضیا زنگ میزنن تشکر میکنن، اینا خیلی خوبه، روحیه میده، تقویت میکنه کار رو. شهرداری میبینید مثلا کار مثبتی انجام میده، بعضی تشکر میکنن. این تشویق به خوبی ها هم سبب میشه خوبی ها زیاد بشه، هم ما در ثواب اون خوبی ها سهیم میشیم و هم ارزش ها مشخص میشه. بنابراین یکی از بهترین استفاده های زبان اینه که ما خوبی ها رو تشویق کنیم، از کسانی که کار خوب میکنن تشکر کنیم. مثلا یک کتاب خوبی نوشته میشه، خب اگر از اون نویسنده افرادی تشکر کنن، این سبب میشه که تقویت بشه، یعنی احساس کنه واقعا کارش مفیده برای جامعه. اینم یکی از روش های استفاده صحیح از زبان. چهارمین مورد سلام و برخورد گرم هست. قرآن کریم در آیه دهم سوره مبارکه یونس می‌فرماید تحیت و اظهار محبت بهشتیان سلام است، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام. خب همین یک استفاده خوب از زبانه. وارد مغازه میشیم، سوار ماشینی میشیم، با کسی برخورد میکنه، این که انسان گرم برخورد کنه، سلام کنه، با محبت برخورد کنه، این بهترین استفاده از زبانه. یعنی این زبان میتونه فضای ما رو گرم کنه. تو خانواده آقایی وارد خونه میشه، وقتی سلامی گرم کنه، احوال پرسی کنه، خانم خوب جواب بده، گرم برخورد کنه، این استفاده محبت آفرین از زبان از استفاده های خوبی است که قرآن در اون تأکید داره. پنجمین مورد ذکر خوبی ها و خوبان هست. یکی از استفاده های جالب از زبان که قرآن تشویق میکند یاد انسان های خوب، موفق، ممتاز و خوبی هاشونه، تعریف کردن از آدم های خوب. مثلا ببینید در آیه 41 سوره مریم میفرماید وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. از حضرت ابراهیم یاد کنید. خب حضرت ابراهیم یک شخصیت ممتاز هست، در یه زمانی بوده، اون زمان تمام شده، ولی قرآن میگه که حرف حضرت ابراهیم رو بزنید، صحبت از حضرت ابراهیم کنید. این صحبت از خوبان و بیان خوبی ها و ارزش ها باعث میشه که ارزش ها تو جامعه نشر پیدا کنه. حالا ما میتونیم تو جمعهایی که هستیم مثلا خاطرات زیبایی گاهی از اون شخصیت‌های معصوم هست، انبیا، امامان، اون که خیلی عالی و مشخص، گاهی از شاگردان مکتب اونها بیاید مثلا خاطرات زیبایی بعضی از شهدای عزیزمون دارن، از علما دارن، از بزرگان دارن، تو جمعهای فامیلی، دوستان، اینا رو تعریف میکنن، هم یک به اصطلاح رفع خستگی میشه، هم تنوع داره، هم مجلس به بطالت نگذشته و هم اون ارزش ها زنده میشه. این حالا ما یک کمی اگه به فکر باشیم میتونیم یادمون باشه، یه جایی میشونیم تعریف کنیم، تعریف از خوبان، چه کسانی که در زمان ما هستن، چه کسانی که قبلا بودن به رحمت خدا رفتن. این یاد بزرگان و خوبان هم یکی از استفاده های زیبای زبان هست. حالا این بحث ما انشاءالله احتیاج به تکمیل داره. استفاده های مثبت دیگری هم در قرآن هست و از اون طرف استفاده های منفی زبان هم در قرآن کریم به تفصیل موارد زیادی مطرح شده که در جلسه آینده این بحث رو پیگیری میکنیم. امیدواریم خداوند متعال توفیق استفاده بهتر از همه نعمتها به ویژه نعمت زبان رو به همه ما کرامت بفرماید. محفلمون رو با چند دعا خاتمه میدیم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به محمد و آله استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا به عظمت آقا بقیت الله هر چه زودتر چشم و دلمون به جمال حضرتش روشن بفرما، موانع ظهور حضرتش رو با عافیت برطرف فرما، توفیق بهره‌مندی بیشتر از باقی مانده ماه رمضان رو به هممون کرامت فرما، توفیق حفظ دستاوردهای شبهای قدر، شبهای عزیز این ماه رو به هممون مرحمت فرما، جوانهای عزیزمون در مسیر طاعت و تقوا یاری فرما، امر ازدواج، اشتغال، تحصیل اونها رو با عافیت اصلاح فرما، اموات گذشتگان رفتگان از این جمع غریق رحمتهایت بفرما، بر علوم به درجات علما، صلحا، شهدای عزیزمون بیفزای، عاقبت امرمون ختم به خیر فرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. السلام علیک یا مولانا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا مولانا یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا مولانا یا بقیت الله یا صاحب الزمان یا شریک القرآن و رحمت الله و برکاته. صلوات خیر.